روز آخر، فصل اول، خامس، قسمت یازدهم. پس یحیی دید که آن ملعون و کذاب که ادعا کرده بود ثروتش را به او و مهدی علیه السلام خواهد بخشید، از چشم راست معیوب و نابیناست و در چشم چپش لخته ای خون چون زالوی شناور است. مرد به همراه طلاهایش در حال فرو رفتن به کام زمین بود، در حالی که تنها نیمی از بدنش از خاک بیرون مانده بود، هنوز هم در حال جمع‌آوری اموالش بود. یحیی به بالای سر او رفت و گفت:
دستت را به من بده بیچاره، تو در حال فرو رفتن در شنهای صحرا هستی، رها کن این مال دنیا را و جانت را نجات بده.
بیچاره توی نمان بدبخت، اصلا میدانی که من کیستم؟ من زمین و زمان در برابر ثروت من هیچ بودند و جز برده مطیع من نبودند. حتی خدایی که تو از آن دم میزنی به اندازه من صاحب زمین و اموال و زر نیست، بدبخت پاپتی. میخواهی دست مرا بگیری و نجات دهی؟ من کسی هستم که هزاران نوکر امثال تو که افشایم را با زبانشان تمیز می کردن. من قارون بزرگ هستم، من خدای ثروتم و هیچ خدایی به اندازه من توالا و ثروتمند نیست و تو.
پس دید که تا زیر چانه به خاک فرو رفته، به یحیی فرمان داد:
بیا جلو پاپتی، دست مرا بگیر، از خاک بیرون بکش. من
زمین او را به کام خود فرو برد و از تمام ثروتش فقط یک سکه بر روی شنهای بیابان باقی ماند. یحیی به آن سکه خیره شد و از معجزه خدا در تعجب بود که دید ناگهان دست قارون از زیر خاک بیرون آمد. یحیی با خود گفت:
شاید در آخرین لحظه توبه کرده باشد و خداوند او را بخشیده است.
به سمت دست رفت تا او را از خاک بیرون بکشد، اما او دست یحیی را پس زد و طمع به آن یک سکه باقی مانده کرد و آن را در مشت خود گرفت و دوباره به خاک فرو رفت. سپس زمین به گونه ای هموار شد که گویی اصلا هیچ کاروانی از شتر و طلا به آن عظمت به آنجا نیامده. یحیی به طرف لشکریان به راه افتاد. دیگر چشمهایش سوی دیدن نداشتند، اما گویا او بوی خون اسماعیل را در مشامش حس می کرد. او می دوید و لشکریان می زدند. صدای ناله های اسماعیل از دور به گوش می رسید. گویی گرگ ها با دندان بدن او را تکه تکه می کنند و اسماعیل غرق در خون دست و پا می زند. چیزی به رسیدن یحیی به پسر نمانده بود که ناگهان پیرمردی با عصای چوبی و بلند همچون عصای موسی و موی و محاسن سفید و بلند و ردایی کهنه از دور یحیی را صدا زد و گفت:
سلام بر یحیی، پدر دلسوخته اسماعیل، خداوند به تو صبر بدهد.
یحیی با تعجب به او نگاه کرد و گفت:
سلام، شما کیستید که اینگونه مرا تسکین می دهید و در غم من شریک می شوید؟
من کسی هستم که اسم اعظم خداوند را می داند و در طول تاریخ یار و یاور پیامبران خدا بودم و اگر امروز در اینجا و در کنار تو هستم، فقط و فقط به اذن پروردگار رب العالمین است. یحیی، بدان که در خروج از لشکریان آن ضد مسیح به درستی عمل کردی. همانا او همان دجال دروغین و ملعون و فریبکار است. تو از کنار دیوان و جباران زمان هم به خوبی گذشتی. نه تهدید و نه نیرنگ آنها مانع پررنگ ماندن ایمان تو نشد. آفرین یحیی، آفرین. و اما من خبری غم‌انگیز برای تو دارم و آن این است که پسرت اسماعیل کشته شده و دیگر برای نجات دادن او زمانی نمانده.
یحیی به شدت غمگین شد، زانوانش خم شد و به روی زمین نشست، کمی گریست و بعد گفت:
خداوندا دست لرزان و پیر یحیی را بگیر تا جنازه اسماعیل را به دوش گیرد و از چنگال این گرگ ها در آورد. یا حسین مظلوم، من نیز چون تو فرزندم را در راه خدا فدا کردم، پس دعا کن خداوند به من قدرتی دهد که چون تو به میدان بروم و شمشیر بزنم، که اگر نظر او نباشد دیگر توان بلند شدن از جایم را ندارم.
بدان که همانا تو از بندگان خوب خداوندی و تو در نزد خدا بسیار عزیز هستی، اما من میخواهم که تو را از اشتباهی بزرگ باز دارم. ای یحیی، اگر به میدان بروی با این حالی که داری، با دهان روزه و تعداد بیشمار لشکریان دشمن، آیا میتوانی کاری برای اسلام و حسین ابن علی و اسماعیل و خداوند انجام دهی جز این که تک گوشتی قربانی باشی؟ تو باید کاری را انجام دهی که بعد از شهادت حسین مختار کرد. مختار اگر به تنهایی به جنگ یزید می رفت، براحتی نابود می شد، نه انتقامی می توانست بگیرد و نه نامی از او باقی می ماند. مختار با دشمنی چون عبدالله ابن زبیر بیعت کرد تا با قدرت او بتواند قاتلین کربلا را قصاص کند و بالاخره هم این کار را انجام داد و بزرگترین منتقم تاریخ شد. یحیی خوب گوش کن، اگر حالا با این ضد مسیح ملعون بیعت کنی، تو را به خیال این که مطیعش شده ای خواهد بخشید و تو در زمان مناسب به لشکر مهدی می پیوندی و در سپاه حق بر علیه این لشکر کفر خواهی جنگید و انتقام خون اسماعیل را خواهی گرفت. در غیر این صورت اگر به میدان بروی، جسته که گوشتی پاره پاره نخواهی بود. قبول کن یحیی، قبول کن که الان مصلحت نیست که به میدان بروی.
یحیی اشکهایش را با دست از صورت پاک کرد و رو به پیرمرد کرد و گفت:
هر وقت خون حسین علیه السلام خشکید و او را تک گوشتی پاره پاره خطاب کردند، حق با توست. به من پند مصلحت آمیز می دهی که به جای حسین بودن مثل کسی باشم که با نیرنگ همونها که در بیعتشان بود کشته شد. آری، همه متولیان عقل و دین، نصیحتگران شرع و عرف، مصلحت پرستان صلاح و منطق، همه و یک صدا به فریاد حسین علیه السلام که گفت کیست مرا یاری کند، گفتند نه، و حسین علیه السلام با دستهای خالی در مقابل ظلم ایستاد و گفت آری، آری، به تنهایی و یک تنه تکه تکه خواهم شد، تا جبریون که می گفتند هرچه پیش آمد است و می آید بر اساس حکمتی است و حکمت و مشیت بالغه الهی چنین خواسته است، پس در مقابل تمام کفر یزید چه کنیم؟ هیچ کار. بدانند که این هیچ بودن و مانند گوشت گندیده و حیوانی ناطق با دلا راست شدن در مقابل خدا در گوشه دنج او را به بهشتی که به آن طمع دارد نمی رسد. نه، من هرگز با ظلم کنار نمی آیم، من هرگز با دروغ و فریب و نیرنگ کنار نمی آیم. نه ای پیر مرد، من به دنبال حقیقتم. من نه از جبریون هستم و نه از مصلحت پرستان. من اگر به دنبال انتقامی هم باشم، همانا خون اسماعیل نیست، بلکه من منتقم سارالله هستم، منتقم خون کسی که خدا او را خون خود نامید، منتقم حسین وارث آدم.
رنگ از رخسار پیرزال پرید و با صدای خراشیده و خفه‌ای گفت:
بس مصلحت علی چه بود که 25 سال در خانه نشست و مدعی خلافت نشد؟ آیا این مصلحت اندیشی نیست؟ حالا تو خون حسین را پیراهن عثمان کرده ای و در مقابل کسی که اسم اعظم را می داند و سخنانش در مورد مصلحت کاملا درست است شبه گرفته ای، در حالی که می دانی کشته شدن تو در این میدان هیچ ربطی به قیام حسین ابن علی در کربلا ندارد.
به این سخنان خوب گوش کن. بنابراین فعلا مصلحت نیست، به خصوص که هر یک از این قبائل جاهلی و اشراف قوم از وی زخم زبانی خوردند و کینه شخصی دارند، زیرا او هیچگاه ملاحظه ندارد و رعایت جوانب امر را نمی کند و اصلا سیاست ندارد و مردمداری و جامعه شناسی نمی فهمد. بلخص که هنوز خیلی جوان است و شیوخ قبائل و اصحاب کبار هرگز نمی توانند او را که جوانی 30 سال است تحمل کنند. این است که مصلحت اسلام در این است که علی فعلا خانه نشین باشد.
چهره پیرزال با شنیدن این سخنان از زبان یحیی برافروخته شد و در همین هنگام هوا تیره شد. افق سیاه و چهره زمین گداخته و عبوس. پس یحیی دید که چشم راست پیرزال معیوب و در چشم چپش نوری چون ستاره می درخشد. پیرزال عصایش را به زمین انداخت و عصایش به اژدهایی 7 سر تبدیل شد.
این سخنان یار تو ابلیس بود که بعد از رحلت پیامبر به بزرگان مکه گفت و همانا تو نیز همان بلعم باعور حیله‌گر و فریبکار هستی که به پیامبرت موسی پشت کردی و جیر خار دربار فرعون شدی و دین موسی را تحریف کردی و دین بنی اسرائیل را پوزاندی و نسل آنها را به صحرا و بیابان آواره کردی. ای بلعم، مرا از این دروغ که تو اسم اعظم الله را میدانی نترسان، که موسی قبلن تو را رسوا ساخته و خودت میدانی زمانی که بنده فرعون خبیث شدی آن اسم و آن قدرت الهی از تو گرفته شد و این اژدهای 7 سر نیز همان فریب بزرگ تو در تحریف دین و جنگ تو با پیامبران است. 7 سر که به جنگ 7 نقطه روحانی فرزندان آدم می آیند و انسان را از داخل می درند و می پوزانند.
پایان قسمت 11، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.